ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. حکم فرمانده نیروی انتظامی کشور برای ششمین بار از سوی آیت الله خامنه ای تمدید شد. معاون پلیس آگاهی تهران خبر داد 20% قتل‌های ایران قتل‌های ناموسی است. یک نماینده مجلس می‌گوید دولت باید تا پایان خرداد ماه سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را تعیین کند. آیت الله علی خامنه ای برای ششمین بار اسماعیل احمدی مقدم را برای دوره 2 ساله به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب کرد. بدین ترتیب وی تنها فرمانده نیروی انتظامی به شمار می رود که 10 سال متوالی در این سمت حضور داشته است. اسماعیل احمدی مقدم از سال 1384 چند روز پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری به عنوان فرمانده نیروی انتظامی ایران معرفی شد. گفته شده که وی با جناق رئیس جمهوری پیشین ایران است. معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران خبر داد که 20% قتل‌های ایران قتل‌های ناموسی است و بیش از 30% از قربانیان قتل در ایران با قاتل نسبت خانوادگی دارند. هادی مصطفایی در نشستی مطبوعاتی همچنین اعلام کرد که نزدیک به 25% از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که 61% آنها توسط بستگانشان به قتل رسیدند. این مقام ارشد پلیس بدون اعلام دقیق آمار از افزایش قتل با سلاح گرم در سال 93 خبر داد و گفت نزدیک به 1/3 قتل‌ها با استفاده از سلاح سرد رخ داده است. به گفته هادی مصطفی 1/5 قتل‌های ایران همسرکشی است. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد دولت تا پایان خرداد ماه فرصت دارد که سقف درآمدی مشمولان دریافت یارانه را تعیین و بر این اساس یارانه را صرفاً به نیازمندان پرداخت کند. به گفته غلامرضا تاجگردون ممکن است درآمد 2 یا 3 میلیون تومانی به عنوان سقف پرداخت یارانه نقدی تعیین شود که در این صورت کسانی که از دریافت یارانه حذف می‌شوند مشخص خواهند شد. در همین حال سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد کلیه سرپرستان خانواده‌های متقاضی دریافت یارانه نقدی می‌توانند از روز چهارشنبه تغییرات اطلاعات خانواده خود را به ثبت برسانند. به گزارش ایسنا کلیه کسانی که پس از ثبت نام مرحله دوم تغییراتی در مشخصاتشان از جمله تولد، فوت، ازدواج و طلاق رخ داده و همینطور کسانی که متقاضی تغییر سرپرست خانواده خود هستند می توانند به دفاتر پلیس بعلاوه 10 مراجعه کنند. رهبران کشورهای همسایه نیجریه در غرب آفریقا روز شنبه در پاریس گرد هم آمدند و در پایان علیه گروه اسلامگرای افراطی بوکو حرام اعلام جنگی کردند. این کشورها متعهد شدند که با نظارت بیشتر بر مرزها سهیم شدن در داده‌های اطلاعاتی و امنیتی و تقویت همکاری‌های فیمابین اقدام‌های خود علیه این گروه تروریستی را هماهنگ کنند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
اجلاس روز شنبه پاریس رؤسای جمهوری کشورهای نیجریه، کامرون، بنین و نیجر را گرد هم آورد تا به همراه رئیس جمهوری فرانسه، وزیر خارجه بریتانیا، نماینده ایالات متحده و اتحادیه اروپا راه‌های مقابله با گروه بوکو حرام را هماهنگ و سازگار کنند. بوکو حرام گروهی است که در 26 فروردین ماه 276 دانش آموز دختر را از مدرسه‌شان ربود و به گروگان گرفت و تهدید کرده که در صورت آزاد نشدن زندانیان وابسته به خود آنها را به بردگی خواهد فروخت. گودلاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه دیگر این گروه را یک دسته تروریست محلی با احساسات مذهبی نمی‌داند و می‌گوید که از سال 2009 میلادی به این سو این گروه تغییر ماهیت داده و مانند سازمانی از القاعده درآمده است که بهتر است آن را القاعده در غرب و مرکز آفریقا نامید. القاعده in west and central africa is no longer the boko haram that came with. وی گفت که این گروه دیگر صرفاً مخالف آموزش و پرورش غربی و تحصیل زنان نیست. در همین باره پل بیا رئیس جمهوری کامرون نیز اظهار داشت که مشکل بوکو حرام صرفاً مشکل نیجریه نیست، بلکه اگر نگوییم مشکل کل قاره آفریقاست، دست کم معذری برای منطقه غرب این قاره است. وی به صراحت اعلام کرد که هدف از اجلاس پاریس اعلان جنگ به بوکو حرام و نشان دادن عزم راسخ برای شکست این تروریست هاست. رئیس جمهوری فرانسه که میزبانی اجلاس پاریس را بر عهده داشت هم در اظهارات خود بوکو حرام را تهدیدی جدی برای منطقه، آفریقا و حتی اروپا دانست. فرانسوا اولاند گفت اقدامهای لازم نظامی و اطلاعاتی را به عمل آوردیم تا دختران جوانی که در دست اینان هستند را آزاد کنیم. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا که نمایندگی کشورش در اجلاس پاریس را بر عهده داشت هم با اشاره به کمک‌های اطلاعاتی و امنیتی برای یافتن گروگان‌های گروه بوکو حرام گفت که توجه جهانی به مسئله دختران ربوده شده نیجریایی جلب شده و آنها دیگر تنها دختران نیجریه نیستند. دختران ما هستند و به همه دنیا تعلق دارند و تعهد جدی برای بازگرداندن آنها به خانه هایشان وجود دارد. در همین حال تظاهرات در نیجریه ادامه دارد و فشارها بر دولت این کشور برای رها ساختن دختران به گروگان گرفته شده در دست گروه بوکو حرام تشدید می شود. روز شنبه تظاهر کنندگان تهدید کردند که در صورت عدم اطلاع رسانی شفاف از وضعیت دختران دانش آموز به گروگان گرفته شده، روز پنج شنبه به سمت اقامتگاه رئیس جمهوری نیجریه راهپیمایی خواهند کرد.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
درگیری مسلحانه میان نیروهای شبه نظامی موسوم به ارتش ملی لیبی با شبه نظامیان اسلامگرا در بنغازی دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. به دنبال این حادثه مقام‌های لیبی اعلام کردند که فرودگاه بنغازی تا اطلاع ثانوی تعطیل است. فرینه آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای چریکی مرتبط با گروه خودخوانده ارتش ملی لیبی که یک ژنرال بازنشسته به نام خلیفه حفتر رهبری آنها را بر عهده دارد، روز جمعه 26 اردیبهشت به پایگاهی متعلق به دو گروه اسلامگرا حمله کردند. بنابراین گزارش، نیروهای خلیفه حفتر در این روز با پشتیبانی چند هلیکوپتر پایگاهی متعلق به گروه انصارالشریعه و یک گروه شبه نظامی دیگر اسلامگرا را گلوله باران کردند. به گفته مسئولان یک بیمارستان محلی در این حمله دست کم 12 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. انصارالشریعه که از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود در منطقه بنغازی فعالیت زیادی دارد و به ویژه با نیروهای ویژه ارتش لیبی درگیری داشته است. به نوشته رویترز، وضعیت نظم و امنیت در لیبی از زمان سرنگونی رژیم معمر قذافی در این کشور رو به وخامت گذاشته و شبه نظامیان اسلامگرا سوء قصد و بمبگذاری های مکرری را علیه ارتشیان در بنغازی انجام دادند. گروه های اسلامگرا همینک در پایگاهی در اطراف بنغازی واقع در شرق لیبی مستقر شدند. ژنرال حفتر که از چهره های مهم در شورش علیه معمر قذافی بود، زمستان گذشته با اونیفرم در رسانه های لیبی ظاهر شد و درخواستایی را از حکومت مطرح کرد که این امر به شایعه وقوع یک کودتا توسط او در لیبی دامن زد. رئیس ستاد مشترک ارتش لیبی روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت که او هیچ فرمانی برای حمله یگانهای ارتش به پایگاه‌های اسلامگرایان در بنغازی نداده و گروه خلیفه حفتر خود سر عمل کردند. حکومت در لیبی در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و رقابت‌ها در پارلمان این کشور هم باعث ضعف شدید در عملکرد این پارلمان شده. مقام‌های لیبی هنوز موفق نشدند قانون اساسی جدید این کشور را تنظیم کنند.
گزارشی بود از فرین آسمی در مورد آخرین وقایع لیبی و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه فریختگان خبر داده که سخنان آقای روحانی قرار بوده به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی پخش بشه و به رغم حضور واحد سیار برای انجام پخش زنده این کار لغو شده و سخنان آقای روحانی اجازه انتشار همزمان در تلویزیون جمهوری اسلامی رو پیدا نکرده. این روزنامه اشاره کرده که احتمالاً لغو پخش زنده سخنان آقای روحانی مربوط است به محتوای سخنان ایشون، اما روزنامه اعتماد بخشی از سخنان آقای روحانی رو منتشر کرده و اشاره کرده که این سخنان دفاع بی سابقه است از شبکه‌های اجتماعی که از سوی یک مقام ارشد در جمهوری اسلامی بیان شده. از جمله نکاتی که به نوشته روزنامه اعتماد آقای روحانی در سخنان روز شنبه خودش بیان کرد این هست که ایشون گفته دیگه دوران پیام از طریق بلندگوهای یک طرفه، منبرهای یک طرفه و تریبون‌های یک طرفه به سر رسیده و دوره استبداد در پیام هم به پایان رسید. آقای روحانی علاوه بر این به نوشته روزنامه اعتماد تاکید کرده که مبارزه پشتیبانی با شبکه‌های ماهواره‌ای هم شکست خورده و باید به جوانان اعتماد کرد و آزادی‌های نسبی در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران برقرار کرد. اما روزنامه جوان از منظر متفاوتی به سخنان آقای روحانی نگاه کرده. این روزنامه رفته و یک گزارش تهیه کرده درباره اینکه کاربران اینترنت در ایران از اول سال 2014 دنبال چه بودند. اونطوری که روزنامه جوان نوشته بر اساس آخرین آمار گوگل ترند در سال 2014 در چند ماه گذشته مردم در ایران، کاربران ایرانی بیشتر دنبال شاهگوش، یارانه، سبد کالا، ثبت نام یارانه و به نوشته این روزنامه چند واژه مستهجن بود. روزنامه جوان به طور ضمنی کاربران ایرانی رو متهم کرده به این که بیشتر از هر چیزی دنبال مضامین غیر اخلاقی هستن و همچنان به نوشته این روزنامه باید این محدودیت ها ادامه داشته باشه.
روزنامه کیهان از پایان بدون نتیجه مذاکرات هسته‌ای وین ابراز خوشحالی کرده و شما دلایلش رو برای ما پیدا کردید.
بله، روزنامه کیهان امروز علاوه بر اون که در تیتر اصلی خودش از شکست مذاکرات وین خبر داده، در سرمقاله‌ای که آقای حسین شریعت‌مداری نویسنده اون هست نوشته که خوشبختانه مذاکرات هسته‌ای وین بی نتیجه مانده. ایشون در سرمقاله کیهان نوشته که توافق هسته‌ای ژنو هم تحمیلی بوده به جمهوری اسلامی و ناشی از سهل‌انگاری دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی بوده، اما در مذاکرات هسته‌ای وین به نوشته آقای شریعت مداری خطوط قرمزی ابلاغ شده بود به تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی و اونها نمیتونستند از این خطوط عدول کنند. به همین دلیل این مذاکرات به نوشته آقای شریعت مداری بی نتیجه به پایان رسیده. اما روزنامه آرمان همزمان گزارش مفصلی منتشر کرده و به نقل از منابع غیر رسمی خبر داده که گفتگوهای هسته‌ای در 26 تا 29 خرداد ماه ادامه خواهد یافت. این روزنامه علاوه بر این نوشته که رسانه‌های تندرو در ایران از بی نتیجه بودن مذاکرات وین خوشحال هستند و اون رو مذاکرات شکست خورده توصیف می کنند.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شهروند گزارشی درباره کارگرانی منتشر کرده که به دلیل کار در شرکت‌های تولید هورمون جنسیت خودشون از دست میدن.
این گزارش رو زهرا جعفرزاده خبرنگار روزنامه شهروند نوشته و گزارش مفصلی هست درباره کارگرانی که به دلیل شرایط دشوار کار در شرکت‌های دارویی که تولید داروهای هورمونی انجام میدن دچار مشکلات جنسیتی شدن. به نوشته این خبرنگار روزنامه شهروند شماره بسیاری از کارگرانی که در این شرکت‌های داروسازی که البته در این گزارش از این شرکت‌ها نام برده نشده بر اثر مرور زمان و استنشاق هورمون‌ها، غبارهای هورمونی که در شرکت و کارخانه اونها وجود داشته، تغییرات جنسیتی در اونها رخ داده. مردها از مردی یا جنسیت خودشون در واقع افتادن و دچار ضعف جنسیتی شدن و زنها هم تغییرات جنسیتی در اونها پیش اومده و به همین دلیل همسران بسیاری از این افراد اونها رو ترک کردن، خانواده هاشون متلاشی شده. خبرنگار روزنامه شهروند اشاره کرده که یکی از دلایل اصلی این اتفاقات این هست که استانداردهای ایمنی در کارگاه ها و شرکت های داروسازی رعایت نمیشه.
مروری بود بر روزنامه صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.